بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان محترم برنامه ندای قرآن. خیلی خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم در این دقایقی که در خدمت شما هستیم بهترین بهره ها رو از سفره قرآن کریم داشته باشیم. در این برنامه به بیان آیه 170 از سوره مبارکه نساء خواهیم پرداخت و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. استاد سلام علیکم، در خدمت شما هست.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام رو دارم. امیدوارم خداوند متعال همه ما رو جزو عاملین به قرآن و دستورات اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. آیه‌ای که قرار در خدمت عزیزان باشیم آیه 170 از سوره نساء. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا فإن لله ما فی السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. باز در این آیه خداوند متعال یک ندای عام همگانی دارد، یعنی این دستور برای همه انسان ها از هر لهجه و هر زبان و هر منطقه و هر انسانی در هر کجای کره خاکی هست این ندا متوجه او هم هست. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. این آیه داره معرفی میکنه پیغمبر اکرم رو که برای مردم فرستاده شده و در جنب این که پیغمبر رو ارسال کرده است چند تا نکته کلیدی مهم رو بیان می‌فرماد که هر نکته‌ای که قرآن کریم می‌خواد بیان بفرماد در ضمن یک کلمه تقریبا بیشتر نیست، یک کلمه می‌گوید اما این یک کلمه بیانگر یک معنا و مفهومی است که در ارسال پیغمبر اکرم نقش کلیدی داره. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول. خداوند متعال میتونست بفرماد که قد جاءکم رسولا، قد جاءکم رسولا، یه پیغمبری برای شما اومد. نمیفرماد رسولون، میفرماد ار رسول. اگه ما بخوایم فرق ار رسول با رسول رو بیان کنیم خودمون تو لهجه فارسی خودمون یه مثال میزنیم. یه وقتی ما میگیم که یه مرد اومد، یه مرد اومد یعنی کدوم مرد اومد؟
مشخص نیست.
یه وقتی تو فارسی میخوایم بگیم میگیم مرده اومد یعنی چی؟
یعنی همونی که میشناسیم.
احسن. تو فارسی یه بار میگیم مرد، یه بار میگیم مرده، یه بار میگیم زن، یه بار میگیم زنه، یه بار میگیم آقا، یه بار میگیم آقاهه. اینایی که ابش میچسبونیم آقاهه، زنه، مرده، بچهه، اینایی که داریم میگیم دیگه تو خود ببین ما استعمال زیاد داریم. وقتی این ای رو به آخرش میچسبونیم یعنی همون مردی که هم تو میدونی هم من میدونم، هم تو میدونی هم من میدونم. در عربی به جای این ای که ما در فارسی به آخرش میچسبونیم چی میارن؟
الف لام
میارن. الف لام که اومد وقتی ما میگیم رجل یعنی یه مرد. کدوم مرد؟
مشخص.
یه بار میگیم ار رجل یعنی کدوم مرد؟
همونی که
من و تو میدونیم. ار رجل یعنی مرده، رجل یعنی مرد. قرآن میفرماد قد جاءکم الرسول، الف لام آورده سرش، ار رسول. ار رسول یعنی کدوم رسول؟
همونی که میشناسید،
همونی که شما میدونید و همونی که من خدا میدونم، یعنی خودتمون میشناسیمش. خب ممکنه یه نفر بگه آقا این آیه وقتی نازل شده که مردم هنوز پیغمبر رو ایمان ندارن، نمیشناسن، چرا خدا میفرماد الرسول، همون پیغمبری که شما میدونید منم میدونم؟ درسته که مردم در شبه جزیره عربستان پیغمبر اکرم رو ایمان نداشتن بهش، ولی پیغمبر اکرم رو میشناختن، نه اینکه میشناختن به اسم اینکه اسمش محمده و باباش کیه و ننش کیه و عموش کیه و بابزرگش، اینجوری نه، نبوتش رو میشناختن. حالا میخواد مشرک باشن، میخواد کافر باشن، میخواد یهودی باشن، میخوان مسیحی باشن، میخوان هر دینی میخوان باش، پیغمبر رو میشناختن. چطوری میشناختن؟ این حرف خیلی عجیبه، خیلی عجیبه ها. یه وقتی شما بچت از اون دور که میاد، 10 تا بچه دارن میان، شما بچه خودت رو از لابلای بچه ها میشناسیش، میشناسی یا نمیشناسی؟ کاملا میشناسی. 20 تا بچه بود، یه نگاه میندازی بچه خودت رو میشناسی کیه. پشت دیوار 5 نفر نشستن صحبت میکنن، پسر شما هم داره صحبت میکنه، فوراً از تون صدا میشناسی این تون صدا، تون صدای بچه منه. درست جان؟ قرآن میگه مردم پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. خیلی عجیبه ها، پیغمبر رو اینا میشناختن، یهودی ها، مسیحی ها، مشرکین مکه از اونا میشناختن، شنیده بودن و میشناختن، همینطوری که بچه های خودشون رو میشناسن.
دقیق.
چطور شما بچه از دور میومد میشناختیش؟ اینا پیغمبر رو میشناختن. بر همین خداوند متعال میفرماد قد جا اکمر رسول، همون پیغمبری که هم شما میشناسی و هم من میشناسمش، دوتایمون میشناسیمش، قد جا اکمر رسول، این پیغمبر. یعنی اینجور نبود که اینا بگن که این پیغمبر کی هست کی نیست، حتی از زمان طفولیت و بچگیش هم اینا پیغمبر رو میشناختن، میدانستن این بچه‌ای که الان مثلا قاطی بچه‌ها داره میچرخه و بازی میکنه، این آینده به پیغمبری مبعوث خواهد شد. حتی وصیش رو هم خیلیشون میشناختن، آیندهش رو هم میشناختن، گستره دینش رو هم میشناختن، اینا در کتب قبلی آمده بود. بر همین خدا میفرماد یا ایها الناس قد جاءکم الرسول، همون رسولی که سالیان سال شما میشناختید و در انتظارش بودید آمد، این پیغمبر آمده بالحق. این پیغمبر با به همراه حق آمده است، یعنی حرفهای او، کلمات او، دستورات او همش حق است، مطابق با عقل، مطابق با فطرت. میگی نه؟ برو قرآن رو بخوان، این قرآن از اولش تا آخرش، این قرآن چیه؟ کتاب اسلام هستی، برو بخوان از اول تا آخرش، برو بخوان روایات رو، برو بخوان دستورات پیغمبر رو، برو بخوان دستورات اسلامی رو، برو بخوان، آیا یک مورد شما پیدا میکنی که مخالف عقل باشه؟ برو بگم، اگه هست ورده بیار. شما همین الانش بعد از آن که 1400 سال از دین اسلام گذشته، 1200 سال تقریبا از غیبت صغرا و کبرا گذشته، هنوز که هنوز است یه نفر نمیتونه بیاد بگه آقا این دستور اسلام با عقل مخالفت داره، نمیتونه بیاد همچه حرف رو بزنه. تازه هر چی به جلو پیشرفت میکنیم، هر چی رشدمون بیشتر میشه و هر چی سطح علمی میاد بالاتر، چی میشه؟ این حقانیت اسلام بیشتر خودنمایی میکنه، بیشتر داره چیکار میکنه؟ خودش رو نشون میده. این چیه؟ این نشانگر آن است که قد جا اکم الرسول بالحق. دین اسلام دینی است که چیه؟ بر پایه حق است.
بله. استاد، یه سوالی که هست، اگر همه چی احکام اینها طبق عقل و عقل متوجه میشه، چرا در برخی از احکام عقل اون حکم شرعی و اینها رو متوجه نمیشه؟ مثلا در رکعات نماز، خب عقل ما که نمیگه مثلا نماز صبح دو رکعت هست.
ببینید، اگه بخوای شما این ملاک رو دست بگیرید، همه احکام همینطوریه. شما الان بیا، من برای شما، حالا شما سوال رو بردید رو رکعات نماز، من سوال رو این مقداری فرمای شما رو یکم گسترده ترش بکنم. آقا، عقل ما از کجا میفهمد که ما باید از اینجا تا اینجا رو بشوریم در هنگام وضو؟ میفهمه؟
نه.
عقل ما آیا میفهمد وقتی که مثلا ما منعی داریم برای وضو تیمم کنیم؟
نه.
اصلا بیایم همین ماه رمضونیم الان، در ماه رمضان عقل ما میفهمد که آقا از صبح تا شب شما نخور، نه یا شام، نمیدونم مواردی رو سر تو زیر آب نکن، مواردی رو این کار رو انجام نده، از اذان صبح تا اذان مغرب عشا. آقا میگذاریم، یه مثال دیگه میزنیم برای شما، حج، از اینجا پاشو برو مکه، هفت دور دور خانه خدا بچرخ، از اینجا تا اونجا برو و برگرد، هفت بار سعی صفا و مروه، و بعدن برو یه روز اونجا تو بیابون بمون و بعدن گوش. اگه بخوای اینجوری حساب بکنیم، خیلی از دستورات اسلام شناختش در رابطه با ملاک عقل برای ما در واقع بگیم قابل شناخت نیست. ولی ما نمیگیم عقل تمام ملاکات احکام رو تشخیص میده، بلکه ما میگیم چی؟ عقل ردیه نمیتونه برش داشته باشه. آقا شما بیا یه از نظر عقلی صغرا کبرا بچین، برو پیش منطقی ترین فرد در عالم، فیلسوف ترین آدمی که ادعای عقلانیت داره، بگو آقا یه صغرا یه کبرا بر من بچین، بیا باطل کن که نماز صبح دو رکعت است. این کار میتونه بکنه؟ این کار نمیتونه بکنه. بله، عقل ما یه سری موارد ملاکات احکام رو تشخیص میده، یه سری موارد ملاکات احکام رو تشخیص نمیده، ولی رد هم نمیتونه بکنه. درست شد؟ حالا اینی که رد نمیتونه بکنه، ملاکش چی هست چی نیست، این رو اجازه بدید من آخر سر توضیح خواهم داد. ولی این که شما میفرمایید که خیلی دارن سوال میکنن، میگن آقا چرا نماز صبح دو رکعته؟ چرا مثلا فلان مورد اینجوریه؟ چرا فلان؟ اینا ببینید، نه آن که دلیل رد داشته باشند، نه، ملاک رو تشخیص نمیدن. خب این خیلی از موارد هست که ملاک رو ما تشخیص نمیدیم. در همه ادیان این هست، در خیلی از قوانین، خیلی اصلا شما برو خیلی از قوانین کشورها، آیا خیلی از قوانین رو ملاکاتش رو همه مردم میفهمن؟ نه، نمیفهمن. آقا این قانون در این کشور وضع شده، ملاک این چی بوده؟ آیا اون کسی که مثلا کارگر ساده ای هست و کارگر سطح پایینی هست، یه نفریش بی سواد هست، آقا این ملاکش رو میفهمه؟ میتونه بگه چون من ملاکش رو نمیفهمم نمیخوام عمل کنم؟
نه،
تو ملاکش رو نمیفهمی، ولی این نیست که
نباشه،
بی ملاک باشد، نباشد، ملاک نداشته باشد. قد جا اکم الرسول بالحق، این رسول چیه؟ حرفش حرف حقه. هنوز که هنوز از کسی نگفته آقا قرآن مخالف حق حرف زده، ناحق حرف زده، همچیز ما ندید. من رب بکن، کلمه یه من رب بکن، خدا میتونست بگه قد جا اکم الرسول من عند الله، از طرف خدا اومده، ولی میگه من رب بکن. رب بکن یعنی چی؟ کلمه رب یعنی پرورش دهنده شما. این پیغمبر آمده است، از طرف کی اومده؟ نمیگه از طرف خدا اومده، میگه از طرف پروردگار شما اومده. پروردگار یعنی چی؟ یعنی کسی که قرار است شما رو چکا کنه؟ پرورش بده،
رشد
بده. از قبل از ولادت بیا دوران حمل و دوران طفولیت و جوانی و بیا
پیری
و برو قیامت و قبر و قیامت و همه پرورش دهنده شماست. اون کسی که قرار است شما را پرورش بدهد، حالا اون پرورش دهنده یه نماینده فرستاده است. اون پرورش دهنده چیکار کرده؟ یه کتابچه راهنمان برای شما چیکار کرده؟
قرار داده.
شما الان میری هر چی میخری، وسیله برقی میخری، ماشین میخری، نمیدونم یه چیزی میخری، کنار چی قرار میدن؟
دفترچه
راهنمان میذارن. بعد تو دفترچه راهنمان گوشش نوشته این وسیله که شما خریدی در شهرهای مختلف چی داره؟
نمایندگی
داره. شما الان برو یک مثلا یه ماشین پراید بخر، وقتی خراب شد ببر ایران خودرو تحویل بده. قبول میکنه؟
نه دیگه.
میگه چی؟
میگه مال شرکت ما
نیست. این مال ربط ما نداره. ما اینو درست نکردیم که بخوایم حال درستش بکنیم، که ما پراید نساختیم. پراید رو کی ساخته؟
سایپا
ساخته. نمایندگیشم برو اونجا. یه پژو بخر خراب شد ببر نمایندگی سایپا. قبول میکنه؟ میگه چی؟
ما نساختیم.
ما هم تعهدی در قبالش نداریم. خدا میگه من تو رو خلقت کردم، وظیفه من بوده شما رو چیکار کنم؟ پرورش بدم. پرورشت میدم، یه نماینده فرستادم، یه دفترچه راهنمام گذاشتم. کجا میخوای بری؟ آیا نمایندگی های دیگه بری قبولت میکنن؟
نه دیگه.
شاید قبولت بکنن، ولی وقتی که تحویل میدن چی تحویل میدن؟
اوراق
تحویلت میدن، خراب تحویلت میدن. من پروردگار شما هستم، نمایندم برات گذاشتم، کتابچه راهنما هم برات گذاشتم. اگر شما میخوای ماشینت خراب شد، بعد از اینکه خراب شد درست مثل اول تحویل بگیری، بعد ببری کجا؟
پیش همون کسی که ساخته.
خب خودم همینو میگه آقا من رب شما هستم، نماینده فرستادم، کتابچه راهنمان فرستادم، میخوای یه ریکاوریت کنم مثل اول برات گردونم درستت کنم، پیغمبر برات فرستادم. حالا که فرستادم، آیا من وقتی ماشینم خراب شد باید ببرم نمایندگی خودش یا نه؟ باید ببرم یا نه؟ من نمایندگی خودش تحویل میدم. قرآنم همینو میگه فآمنو. حالا که اینطوری شد فآمنو، فیعنی چی؟ پس پیغمبر رو گردم از جنس خودتونه. پس حالا که اینطوری شد از طرف پروردگارتون هم هست. حالا که اینطوری شد فآمنو،
بیاد پیش خودم
ایمان بیارید.
فآمنو،
کلمه آمنو یعنی چی؟ ما معمولا از کلمه آمنو میگیم ایمان بیارید. ایمان بیارید یعنی چه؟ آمنو یعنی با صمیم قلب. میگیم اینجا یه جای امنیه. یعنی چی؟ یعنی آرامش داری، اینجا امنه. میگیم اینجا امنیت برقراره. یعنی چی؟
یعنی خیالت راحت.
آمنو یعنی همین، از همین ماده است. یعنی با خیال راحت
بیا پیش ما.
یعنی بیا اینجا خیالت راحت باشه. فآمنو، ایمان بیارید با خیال راحت. ما معمولا کلمه آمنو رو استفاده میکنیم، ولی به لوازمش و اون مفهوم دقیقش
و امنیتش
احسن توجه نداریم. خب فآمنو، ایمان بیارید، پیغمبر فرستادم، پیغمبری خودتون هم میشناسیدش، حرفش هم حق عقلانیت است و حق داره حرف میزنه. فآمنو، پس با اطمینان قلب برید سراغش. خیر لکم، اگر به این پیغمبر ایمان آوردید، این ایمان آوردن به این پیغمبر برای شما چیه؟
بهتره.
خیره برای شما. خیر لکم، این ایمان پیغمبر برای شما چیه؟ خیر. خب فآمنوا خیرا لکم. یه نفر سوال میکنه آقا اینی که ما ایمان به خدا بیاریم برای ما خیر است و خوبه، آیا این خیر دنیایی توشه یا خیر اخروی توشه؟ خیر مادی دارد، خیر معنوی دارد؟ قرآن نگفته. پس ایمان بیارید خیرا لکم، بر شما خیر است. چه خیری داره؟ مطلق آورده، نمیگه خیر دنیای آخرت. که یعنی من پیغمبر از طرف خدا خیر دنیا، خیر آخرت، مادی، معنوی، روحی، روانی، جد، همه جوره برات آوردم. من اسلام دینی است کامل. خیر دنیا و آخرت در قبال این آمنو هست. تو بیا این به قول معروف خودت رو متعلق به ما قرار بده، ببین خیر دنیا و آخرت داری یا نداری. در سایه آرامش اسلام چکار میکنی؟ به سر میبری اون وقت دیگه آسایش داشته باش.
استاد خب خیلی از انسانهایی که ایمان آوردن متدین هستن، در قبال این دینداریشون یه ضررهایی بهشون تحمیل میشه، متحمل یه سری سختی ها، مشکلات میشن.
مثال میتونیم بزنیم؟
مثلا میگن روزه‌ای که ما میگیریم برامون ضرر داره.
مثال دیگه میتونیم بزنیم؟ مثال افرادی که ضرر کردن، مثال افراد گذشته، حال خودم مثال بزنم. یه مثال روزه‌ای که شما میگی ضرر داره، این یک مثالی بهتر من بزنم. آقا این همه افراد متدین بودن به خاطر در سایه دینداریشون اسیر شدن، کشته شدن، مالشون به تاراج رفت، زن و بچهشون اسیر شدن. همین تحت
بله
سوال شما میاد دیگه. ببینید اگر که واقعا مثال شما که میفرمایید روزه ضرر داره، اسلام خودش تصریح کرده میگه اگه واقعا ضرر داره
روزه نگیر.
اگه واقعا یک دکتر متخصص
متدینی
که حرفش درسته و انادی با اسلام نداره و حرف واقعا علمی داره میزنه، میگه برای شخص شما روزه ضرر داره، خب نگیر. اینکه خب مشکل نداره. و مثال های از اون طرف که بنده مثال زدم، مثل افرادی که خودشون اسیر شدن، زن و بچهشون اسیر شد، کشته شدن، مالشون به تاراج رفت،
پیامبران
گذشته، بزرگان، نمیدونم مثال هایی مثل عمار یاسر، سمیه، یاسر، عمار، نمیدونم بلال حبشی، این همه اذیت شدن،
متدین بودن.
برای چی زجر کشیدن؟
بخاطر همین دینداری،
بخاطر همین دینداریشون بود. قرآن که گفت فآمنوا خیرا لکم، اینا که ضرر کردن، چوب خوردن، زن و بچه‌شون. سوال اینجاست، شما سوال پرسیدید، من هم جواب شما رو با سوال میدم. بگید بدونم آیا این ضررها از طرف ایمان بود یا ضررها به خاطر بیدینی طرف مقابل بود؟ آیا واقعا ذات دین بود که اینا چوب خوردن یا نه اونا به خاطر هواهای نفسانی و دنیا طلبی و خودخواهی و ریاست طلبی و مسائلی از این قبیل اینا چوب اونا رو خوردن؟ کدوم بود؟
خاطر همون انسانهای بیدین و...
پس ربطی به دین نداره. چرا ما پای دین بذاریم؟
درست.
پای دین نمیشه گذاشت. اینا چوب خوردن، به خاطر دینداریشون هم چوب خوردن، ولی ذات دین به اینا چوب نزده بود. ذات دین چوب زده بود؟
نه.
دین که اینو کاری نداشت. گفت قولوا لا اله الا الله تفلحون، اینو گفتن لا اله الا الله تفلحون، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، کار خودشونو میکردن. شما بودید که به خاطر بیدینیتون ما را چوب زدید. در واقع اون طرف، طرف مقابل، امثال ابو سفیان ها و امثال اینا، بیدینی آنها بود که به ما ضربه زد، ولی دینداری ما نبود که به ما
ضربه
زد. بله فآمنوا خیرا لکم. در بعضی از موارد دینداری شما ممکن است مترتب بر سختی ها و ضررهایی هم باشد، اما نه خود ذات دین، بلکه عوارضی است که بر دین عارض شده. این دو تا مقول است و ربطی هم به هم دیگه نداره. ذات دین مشکلی نداره، درست شد؟ اینم از این مسئله. خب بریم. فآمنوا خیرا لکم، ایمان بیارید که این ایمان آوردن برای شما چیه؟ خیر است. بقیه آیه، حالا اگه یه نفر میگه آقا من نمیخوام دین بیارم، من نمیخوام ایمان داشته باشم، میخوام بیدین باشم، لائیک باشم، لا مذهب باشم، اگه میخوای بری بیدین باشی، لائیک باشی، لا مذهب باشی، هرچی میخوای باشی، باش کار نداریم. دو تا نکته گوشه ذهنت باشه. یک، فَإِن تَكْفُرُوا، بله، و ان تکفرو، دو تا نکته، اگه میخواید کفر بورزید، ایمان نداشته باشید، فان لله ما فی السماوات والارض، اینو بدون که اگرم میخوای بی دین باشی، بی دین باش، اما چیزی از خدا کم نمیاد. به قول معروف میگه چی؟ گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاییش ننشیند ننگ. ربطی به خدا ندارن، همه کافر میشه. مثالش، وقتی که پیغمبر مبعوث شده بود، پیغمبر داشت نماز میخوند، عربه وارد مسجد الحرام شد، دید یه نفر جلو وایستاده، دو نفر هم پشت سرش وایستادن، به عباس گفت اینا چیکار میکنن؟ گفت اینا دین جدید بودن، دارن نماز میخونن. گفت چیکار میکنن؟ گفت هیچی. اینا دید هی دین خم میشن، راست میشن، سرشون رو زمین میذارن، بلند میشن، هی چیزا میخونن. گفت چیکار میکنن؟ گفت اینا دارن نماز میخونن. گفت یعنی چی؟ گفت چی؟ اون جلوی پیغمبره، این پویستریش هم همسرشه، این طرفیش هم پسر عموش علی ابن ابی طالبه، اون پیغمبر است و اینم علی ابن ابی طالب است و اینم خدیجه کبرا، این ستا چند نفر وقت مسلمون بود؟ بیش از این بود؟
نه.
حالا شما برکتشو ببینی و خیرشو ببینی، میگیم ابو طالب هم مسلمان بود و تقیه میکرد، میشه چند نفر؟
چهار
نفر دیگه، بیش از این چهارتا که نبود که، همین چهارتا بود. بعد دین اسلام گسترش پیدا کرد، میلیون ها و هزاران انسان اومد مسلمان شد، آیا با حال و هوای خدا فرقی کرد؟
نه.
این منم که حب ریاست دارم، اگر دو نفر بیاد مقابل من دستش اینجوری کنه، میگم اوه دو نفر مشتری دارم، ده نفر که شد میگم به 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 به، شد چند نفر؟ ده نفر. وقتی که یه شهر مطیع منم، میگم به یه شهر دارم من، برای من فرق میکنه. چرا؟ چون من حب ریاست دارم.
به وقتی از دستم بدیم ناراحت،
ناراحت میشیم و کم میشه ناراحت میشیم، زیاد میشه خوشحال میشیم. این حب ریاست منه. آیا خدا حب ریاست داره؟ اینو بدون. هر جا بری، یا کافرم که بشی، یا برای خدا فرقی نمیکنه. ان لله ما فی السماوات والارض، هر جا بری یا از مملکت خدا در نرفتی. منم که باید چی؟ گوشه سبیل زیر دستمو چربش کنم که از زیر تسلط من فرار نکنه. خدا میگه کجا میخوای بری؟ کافر میخوای بشی؟ برو خدا پدرتو بیامرزه. این تن، جسم، چشت، گوشت، دستت، پات، خونت، زندگیت، زنت، اینا از منه. کجا میخوای بری؟ تو حالا نهایتا گفتی آخ خدا من تو رو قبولت ندارم. چی شد؟
زمین و آسمان از من،
همه از منه. دقت کنید اینجا نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطبه 193. البته عزیزان بیننده دقت داشته باشن که وقتی ما خطبه های نهج البلاغه رو داریم شماره بیان میکنیم، میگیم خطبه 193، خطبه 50، خطبه 60، خطبه فلان، خطبه ها رو که داریم میگیم، بعضی از نهج البلاغه شماره خطبه هاش با هم تفاوت داره. ممکنه بعضی از خطبه ها، بعضی از نهج البلاغه ها چاپ اون نهج البلاغه این خطبه رو مثلا 190 زده باشه،
عقب جلو باشه،
عقب جلو شماره هاش بعضی هاش 3 تا 4 تا بیشتر کم و زیاد نیست، مثلا این میشه 189 مثلا، میشه 196 مثلا، 3 تا 4 تا شماره بگردن عزیزان جا به جا پیدا میکنن و پیدا میشه. یه خطبه ای دارن که در این چاپ ما خطبه 193 هستش. امیرالمومنین در این خطبه به اسم خطبه متقین یا خطبه حمام اسمشه. حمام نه این حمامی که تو خونه ها داریم ما برای شستشو استفاده میکنیم، اون حمام با هی جیمی هستش، این حمام با هی دو چشم هستش. حمام یک صحابی از اصحاب امیرالمومنین بود که اومد از امیرالمومنین یه سوال کرد. به امیرالمومنین عرضش یا علی صف لی المتقین، افراد با تقوا رو برای من چکار کن؟ توصیف کن. امیرالمومنین اول یه جمله برای حمام گفت، گفت حمام برو تقوای خدا رو پیشه کن. حمام فهمید که امیرالمومنین نمیخواد جواب مفصل بده، حمام اصرار کرد.
زرنگ
علی جان میخوام برام بگی. امیرالمومنین اینجا 50 و خورده‌ای ویژگی برای افراد متقی آورده. من اول خطبش رو برای عزیزان بخونم براتون. ان الله تبارک و تعالی خلق الخلق حین خلقهم، خداوند تعالی مردم رو خلقشون کرد، اما غنی عن طاعتهم، اگه خدا میگه نماز بخون برای من خدا که سودی نداره. میخوای نماز بخونی؟ بخون. میخوای نخونی؟ نخون. غنیاً عن طاعتهم، آمناً من معصیتهم. حالا همه مردم دنیا آمدن گفتن ما
کافری،
به تو ایمان نمیاریم. زمان حضرت نوح یه نوح بود، یواش 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 4 نفر 10 نفر دور خود جمع کرد، بقیه همه کافر بودن. بعد از پیغمبر اکرم ارتد در ناس بعد رسول الله الا ثلاث او اربع، بعد از پیغمبر همه رفتن مگر 3 تا 4 تا. این جمعیت میلیونی مسلمان همه رفتن و برو برای خدا فرقی کرد؟
نه.
لا، چرا خداوند متعال از معصیت اینها در امانه؟ چرا معصیت؟ لأنه لا تزره معصیت من عصا، تو عصیان من خدا رو بکن، بر من خدا ضرر کرده. ولا تنفعه اطاعت من اطاع، هر کس هم بیاد خدا رو اطاعت بکند، آیا خدا سود میبره؟ حالا مثلا من امروز اومدم نماز خوندم، حالا چیشی برای خدا اون شد؟ خدا چه نفعی کردیم؟ بالا نشسته یک بادی به قبقب بنزه، آقای خانی داره برای من نماز میخونه، برای خودش داره میخونه، چه نفعی برای من خدا؟ یعنی مملکت خدا گسترده شو، خداوند متعال مثلا یک چیزی به جیبش اومد؟
نه.
و ان تکفرو، اگر میخواید کفر بورزید از دین خارج بشید، دو تا نکته رو بدونی. یک، اول آن که خداوند متعال دایره مملکتش و حکومتش و دایره حکمفرمایی خدا فرقی نمیکنه. لله ما فی السماوات و الارض، هر جا میخوای بری برو، از مملکت من خدا در
نمیری.
این حواست باشه. این یک. دو، اگرم رفتی بیرون اینو بدون احمقی کردی رفتی. چرا؟ کان الله حکیمن علیمن حکیما، به خاطر اینکه تو از زیر حکم یک انسان، یک فرد
پروردگار
عالم حکیم اومدی بیرون. یعنی اگه حکمت میخواستی، اگه مطابقت با عقل میخواستی، اگر علم میخواستی، اگر دستورات عالمانه میخواستی، باید اومدی اینجا. اگرم رفتی فکر نکنی هنر کردی، چیکار کردی؟ ضرر خودته. دنبال هر کی دیگه بری، این حکمتی که اینجا پیدا میشه جای دیگه پیدا نمیشه. درست شد؟ و کان الله علیما حکیما. وقت ما ظاهرا گذشته، درسته؟ وقت بسیار گذشت. یه نکته آخری رو من میخواستم بگم که دیگه فرصت نیست، جلسات آینده در خدمت شما هستیم.
ممنون و سپاس از همه شما بینندگان که تا این لحظه با ما و برنامه ندای قرآن همراه بودید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.